ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. در برنامه قبل پیرامون آیه 56 سوره مدثر سه معنا رو برای لغت مغفرت که آخرین لغت این آیه شریفه بود به محضرتون عرض کردم. اصولا ترجمه آیه 56 که در سیاق سه آیه قبل بود اینطور میشد که فرمود کلا انه تذکره، این قرآن الهی تذکر و پندی است از ناحیه پروردگار. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد از این قرآن میتواند بهره ببرد و پند بگیرد. ولی اینطور نیست که همه افراد در یک مرتبه و از قرآن در یک سطح استفاده کنند، بلکه و ما یذکرون الا ان یشاء الله، هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خداوند بخواد، چرا که هو اهل التقوا و اهل المغفره. دلیل بر این که بهره اینها منوط به مشیت الهی است این هست که خداوند اهل تقوا و اهل مغفرت. و با توجه به اینکه تقوا رو دو معنا براش خدمتتون عرض کردم و همچنین معانی مختلف مغفرت، رابطه میان صدر و ذیل آیه 56 هم معلوم شد که با شنیدن یک تلاوت زیبا مرور مختصری به این معانی مختلف داریم. با توجه به اینکه گفتیم لغت تقوا از ماده وقایقی وقایتن گرفته شده، تقوا به معنای حفظ کردن حریم یک شخص معنا شد و به این ترتیب با توجه به روایتی که از امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض کردم، در اینجا تقوا شد هو اهل التقوا، یعنی هو اهل ان یتقا منه، چرا که تقوا به معنای حفظ کردن حریم طرف مقابل بود. به این ترتیب این که خداوند سزاوار بر این است که حریمش حفظ شود، دلیل بر این است که بنده‌ای که حریم پروردگار رو حفظ می‌کنه، چنین بنده‌ای از قرآن بهره می‌بره. معنای دوم دیگه‌ای رو هم از خود لغت تقوا در اینجا استفاده کردیم که وصف پروردگار شد، به این ترتیب که هو اهل التقوا یعنی خداوند هم سزاوار ترین اون شاکری نیست که بندگانی که حریم او رو حفظ کنن، او هم مولویت خودش رو و سایه ولایت خودش رو بر این بندگان می گستراند و در نتیجه اونها رو در کنف حمایت خودش قرار میده. این بندگان به گونه ای می شوند که اگر به سوی گناه زمینش فراهم بشه که بخوان برن، خداوند اونها رو از گناهان حفظ می کنه. چنانکه خداوند درباره اولیای خودش می فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما این بندگانمون رو اونگونه قرار میدیم که کارهای خوب و انجام دادن کارهای خوب رو هم به اونها وحی میکنیم و وحی در اینجا همون الهام نفسانی است. به این ترتیب و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینطور میشود که مشیت ما به این تعلق گرفته که آن کسانی از قرآن بهره ببرند که به میزان حفظ حریم ربوبی و حریم تقوای الهی اینها هم به حریم قرآن اجازه دارن نزدیک بشن. مؤید بر این مطلب اهل المغفرتی گفتیم مغفرت به سه معنا بود. یک معنا به معنای پوشاندن بود و در نتیجه اهل المغفره، یعنی خداوند ستار عیوب چنین بندگانیست. معنای دوم روی برگرداندن بود و به این ترتیب اهل المغفره یعنی سزاوار بر این است که اصولا گناهان بندگانش رو نادیده بگیرد. و بالاخره معنای سومی که از کتاب التحقیق عرض کردم این شد که اصولا محو بکند گناهان را، و اهل المغفره یعنی خداوند سزاوارترین است بر اینکه اصولا گناهان بندگان خوبش رو و توبه کنندگانش رو نادیده بگیرد و به طور کامل آثار او و خود گناهان رو محو بکنه. به این ترتیب اگر کسی حریم پروردگار رو حفظ بکنه، خداوند هم همه گناهان اونها رو نه تنها نادیده میگیره بلکه پاک میکنه و اینها پاک و مطهر به دامن قرآن باز میگردند و از مراتب قرآن استفاده میکنند. تا به اینجا سه معنایی بود که به خدمتتون عرض کردم. اجازه بدید با یه تلاوت زیبا معنای چهارم مغفرت رو هم در این برنامه خدمتتون توضیح بدم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة کلا لا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما
جناب راغب اصفهانی در کتاب المفردات معنای چهارمی برای لغت مغفرت ذکر میکنه و تصریح هم میکنه که این معنا مبنای سایر معانی است که برای مغفرت ذکر شده. همین مبنا رو با اندک تغییری مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بیان میکنند و به عنوان معنای مختار خودشون ذکر میکنند. جناب راغب بعد از بررسی موارد استعمال گوناگون این لغت در قرآن میگن پس معنای اصلی غفره همون معنای پوشاندنه، ولی با این قید که پوشانیدن چیزی به منظور حفظ او از آلودگی ها و خطرات. مثلا مغفر یا مغفره به معنای اون زرهی بوده که زیر کلاه خود میپوشیدند تا از خطر شمشیر و نیزه و ضرباتی که در میدان جنگ بر سر وارد می شد حفظ بکنن خودشون رو. البته به معنای مطلق زره هم گفته شده. روشنه که این معنا یعنی زرهی که زیر کلاهخود قرار می گرفت فقط برای پوشش نبود، بلکه اون پوششی بود که شخص رو از خطرات حفظ می کرد. یا مثلا قفره که به پوشش روی ظرف گفته میشه، این برای حفظ غذای داخل ظرف از آلودگی ها بود. لذا ایشون نتیجه میگیره که معنای اصلی در مغفرت پوشانیدن چیزی برای حفظ او از خطرات و آلودگی هاست. وقتی این معنای عام وارد فضای فرهنگ دینی میشه، مغفرت الهی یعنی حفظ کردن بنده از گناهان و یا حفظ کردن بنده از عذابی که نتیجه گناهان هست. در این صورت معنای تقوا و مغفرت بسیار به هم نزدیک میشه. به این ترتیب هو اهل التقوا یعنی پروردگار سزاوار و مختص به این است که حریم بنده رو حفظ بکنه و البته هر کس که حریم ربوبی و ادب بندگی رو حفظ بکنه، او هم بنده خودش رو از خطرات و گناهان و در نتیجه عذاب اخروی حفظ میکنه. چنین بنده‌ای است که لایق ذاکر الهی بودن میشه. بنابراین ذیل آیه دلیل بر صدر آیه میشه، یعنی هر کس که اهلیت بر تقوا رو داشت و مورد مغفرت الهی واقع شد، این شخص اجازه داره از سوی پروردگار که ذاکر پروردگار باشه و از قرآن بهره ببره. به این ترتیب اگر ما مغفرت رو به معنای نازله اش بگیریم، یعنی مغفرت به معنای ستاریت یا عفو و صرف نظر کردن باشه، مغفرت در مرتبه اول درباره گناهان و زشتی ها به کار میره، اما به تناسبی که معنای مغفرت دقیق تر میشه و به مراتب بالاتر تقوا و مغفرت ما میرسیم، این معنا از پاک کردن و پوشانیدن گناهان و زشتی های ظاهری کم کم خارج میشه و گناهان و زشتی های دقیق تر و لطیف تر رو در بر میگیره. اگر معنای محو کردن رو که صاحب التحقیق بر اون تکیه کرد و یا معنای حفظ کردن از خطرات که جناب راغب بر اون معنا تکیه کرد بگیریم، مغفرت فقط در آمرزش گناهان به کار نمیره، بلکه در محو مطلق زشتی ها و هر چه که مانع حضور عبد در محضر حق و جدایی میان انسان و ذکر باشه در بر میگیره. یعنی اول مغفرت شامل گناهان ظاهر میشه، مغفرت بالاتر شامل گناهان باطنی میشه که شخص یک سلسله ملکات زشتی رو کسب کرده باشه و اونها مانع توجه او به پروردگار بشه. مغفرت مرتبه بالاتر شامل اون آثار اعمال او میشه که حجاب میشود برای او و مانع میشه که به حقیقت فطرت توحیدی خودش توجه بکنه. و مغفرت مرتبه بالاتر شامل توجه کردن به بدن و طبیعت زندگی دنیوی خودش میشه و بالاخره مرتبه بالاتر مغفرت اصولا توجه کردن به خود در محضر حقی که در اون روایت امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض کردم که بالاترین مرتبه ذکر این است که ذاکر تمام توجهش به پروردگار بشه و خود رو و دنیا و مافیها رو فراموش بکنه.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة وما
اوج مغفرت الهی زمانی است که خداوند با نظر رأفت و عنایت و غفاریت خودش به بندگان خاص خودش، یعنی اولیایی که از گناهان ظاهر نه تنها چشم پوشاندن بلکه گناهان باطنی، یعنی اخلاق زشت و حجابهای درونی و حجابهای نوری رو هم کنار گذاشتن. این مغفرت شامل اون عده از اولیای الهی میشه که در بهشت هم از پروردگار طلب مغفرت میکنن. این معنای بسیار لطیف از مغفرت رو در آیه 8 سوره تحریم ما از زبان بهشتیان مشاهده میکنیم که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنین دائم در حال توبه و انابه و بازگشت به سوی پروردگار باشید، اون هم توبه راستین و به حق. اصارب بکم ان یکفر انکم سیئاتکم، تا در نتیجه چه بسا خداوند همه گناهان و همه اون زشتیهای ظاهری و باطنی شما رو بپوشاند و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما رو داخل بکنه در بهشت هایی که از زیر اونها نهرها جاری است. و با این سیاق حال رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و مؤمنین رو در بهشت این گونه ترسیم می کند که اونها در شرایطی هستند که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، اون روزی که خداوند هرگز پیامبر و مؤمنین رو که با او هستند خار و ذلیل و رسوا نمی کند. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نور اونها در پیشا پیش اونها و از سوی راست اونها ساطع است و صحنه محشر رو روشن کرده و شتابان راه رو در پیشا پیش اونها روشن کرده و اونها در زیر نور ایمان و توحید به سوی بهشت دارن حرکت میکنن. در اون حال هست که اونها دائما از پروردگار درخواست کمال بیشتر و زیادی نورشون رو میکنن. ربنا اتمم لنا نورنا. این مقدمات رو برای این عرض کردم که وقتی ما به سیاق دعای اونها در بهشت میرسیم و اونها در بهشتی که قطعا گناهی ندارند و وارد بهشت میشند می‌بینیم در اونجا هم طلب مغفرت می‌کنن، این معنای بسیار بالاتری از مغفرت رو به دنبال داره. اونها میگن وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، از خداوند طلب می‌کنن که خدایا ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. و طبعا چون کسی که در کنار رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و اون هم در بهش قرار گرفته، قطعاً اگر گناهی هم داشته باشه آمرزیده شده است و وارد بهشت شده. و اصولاً بنابر نص صریح قرآن که بهشتیان در بد به ورود به بهشت خطاب سلام علیکم تبتم بهشون میشه و خداوند به استقبال اونها با اسم سلام خودش میاد و سلام به معنای سلامتی کامل از همه آلودگی هاست، چطور میشه کسی در بهشت باز هم طلب مغفرت رو بکنه؟ این روشنه که یک معنای برجسته از مغفرت رو از پروردگار درخواست میکنه که اجازه بدید این معنای بلند رو در برنامه بعد به خدمتون عرض بکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و از خداوند طلب مغفرت برای هممون دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
كان.